و به عبارت دیگر در حال حاضر یک سلسله اصول و مبادی عقلانی در دست ما هست و ما روی آن اصول و مبادی فلسفه و منطق و علوم ریاضی و طبیعی خود را بیان بنا کرده ایم. آیا این اصول تابع اصل انطباق با محیط است و ذهن در تحت تأثیر عامل یا عوامل تطبیق دهنده این اصول را وضع و فرض کرده و با تغییر اوضاع محیط طبیعی یا اجتماعی و تغییر احتیاجات این اصول جای خود را به اصول موضوعی دیگری خواهد داد یا نه؟ و اگر چنین است ما چه اطمینانی می توانیم به علم و فلسفه و منطق داشته باشیم؟ مسلماً تا این مطلب تحقیق نشود مطالب و مسائلی که در مقاله های 4 و 5 گذشت ناقص خواهد بود، بلکه تا تکلیف این مطلب روشن نشود اساساً پای منطق و فلسفه و علوم به جایی بند نخواهد بود و مخصوصاً از آن جهت تحقیق این مطلب لازم است که بعضی از فلاسفه و روانشناسان جدید چنان که خواهیم دید مدعی شدند که مشاهدات و مطالعات آنها در عقاید و افکار ملل مختلف آنها را به همین نتیجه رسانده است. مسئله تعیین رابطه عقل و ادراکات عقلانی با اصل انطباق با احتیاجات یک مسئله نو و بی سابقه است که در این مقاله مطرح شده و علتش این است که دو اصل بیولوژی فوق که می خواهیم رابطه افکار و ادراکات را با آنها بسنجیم دو اصلی است که بیش از یک قرن و نیم از ورود آنها در صحنه علم نمی گذرد و این دو اصل بیشتر از طرف دو شخصیت معروف، یکی لامارک 1744 تا 1829 و یکی داروین 1809 تا 1882 مورد تأیید و تقویت قرار گرفت و هرچند سابقا به این دو اصل کم و بیش توجه مختصری شده بود ولی تردیدی نیست که بسیار مختصر و ناچیز بوده است. روی همین جهت است که حکمایی که طرفدار نظریه ثبات و یکسانی و یک نواختی عقل و اصول عقلانی بودند از خود ارسطو گرفته تا فارابی و ابن سینا و صدر المتألهین در مشرق و تا دکارت و پیروانش در مغرب وارد این مبحث نشده اند و تا آنجا که ما اطلاع داریم این اولین مرتبه است که به وسیله این سلسله مقالات از افکار و ادراکات و رابطه آنها با دو اصل بیولوژی به نام اصل کوشش برای حیات و اصل انطباق با احتیاجات سخن به میان می آید و به طور مستقل توضیح و تشریح می شود که ادراکات بر دو گونه است، حقیقی و اعتباری، و ادراکات اعتباری مولود اصل کوشش برای حیات و تابع اصل انطباق با احتیاجات است و مانند بسیاری دیگر از شؤون جسمانی و نفسانی یک سیر تکاملی و نشوع و ارتقاء را طی می کند و این سیر از چه نقطه آغاز و چگونه و به چه ترتیب طی مراحل می کند و چه قواعد و قوانینی دارد به خلاف افکار و ادراکات حقیقی که تابع این اصل نیست و یک وضع ثابت و مطلق و یک نواختی دارد. همچنان که قبلا اشاره شد نظریه تبعیت عقل و مطلق ادراکات عقلانی از اصل انطباق با محیط با نظریه تجربیون که جمیع اصول عقلانی را مولود تجربه می داند از یک جهت مخالف و با نظریه تعقلیون موافق است، زیرا به وجود عقل و اصول عقلانی مستقل از تجربه قائل است. چیزی که هست در خلاف نظریه تعقلیون این اصول را دارای جنبه مجرد و تغییر ناپذیر نمی داند، بلکه آنها را تغییر پذیر و تابع اصل انطباق با احتیاجات می داند. اینک عبارات زیل مطلب را واضح تر می کند. در کتاب علم النفس ابن سینا و تطبیق آن با روانشناسی جدید تألیف آقای دکتر علی اکبر سیاسی رئیس دانشگاه تهران در فصل نظریه های جدید راجع به عقل و مبادی آن می نویسد یکی از حکما و روانشناسان معاصر برنس ویک که در این باب تحقیقات دقیق دارد می گوید حکما نسبت به اصول منطقی که قبل از ظهور علم به معنای جدید از آن را عارض شده بود سراب دوگانی را دنبال می کنند. گروهی خواب دانشی را می‌بینند که منحصراً عقلیست و حاجتی به حس و تجربه ندارد و گروه دیگر ادراک حسی را به تصور می‌آورند که از بکار انداختن فعالیت مخصوص ذهن بی‌نیاز باشد، در صورتی که حقیقت این است که علم انسان نتیجه رابطه و اثر متقابل حس و عقل می‌باشد. این رابطه و اثر متقابل را بعضی از دانشمندان تابع عوامل حیاتی و عملی دانستند و برخی بیشتر قائل به عوامل اجتماعی گردیدند. گروه اول معتقدند به این که نفس و عقل، نفس ناطقه، آلتی را ماند که کارش سازگار ساختن انسان با مقتضیات زندگی است. زندگی ما را وادار می کند به این که در موارد مختلف کردار واحدی داشته باشیم و این کیفیت در ما ایجاد عادت می کند. باری، جستجوی وحدت در میان کثرت یکی از ضروریات حیات است و این احتیاج و ضرورت است که ما را به درک مفاهیم مجرد و کلی و سرانجام به درک مبدع هویت، اصل ضرورت حمل شیء بر نفس، هر چیز خودش خودش است، رهبری و هدایت می کند و این مبدع خود مبنای سایر مبادی عقلی حتی مبدع علیت واقع می شود. چه؟ علیت عبارت است از اطلاق نیازمندی مذکور به اموری که در زمان جریان دارند، یا به عبارت دیگر ساختن قبلی آینده است در زمان حال. برکسون مخصوصاً به احتیاجات فنی و صنعتی بشر اهمیت داده و آنها را موجب مبادی عقلی می داند و می گوید فکر منطقی و معقول زاده صنعت است. گروهی دیگر از حکما حصول معلومات اولیه و مبادی عقلیه را ناشی از هیئت اجتماعی پنداشته یا لااقل تأثیر عوامل اجتماعی را در این مورد در درجه اول قرار می دهند. تحقیقات این دانشمندان در اخلاق و احوال و معتقدات اقوام بدوی آنها را به این نتیجه رسانده است که زندگی در اجتماع و تشکیلات اجتماعی و تشخیفات و معتقدات دینی منشأ و موجب تصور زمان، مکان، علت و علیت و سایر مبادی تصوری و تصدیقی گردیده است. و نیز همان تحقیقات توجه داده است به این که برخلاف عقیده رایج و مختار، عقل بشر از نظر منطقی در امکنه و ازمنه مختلف پیوسته متشابه و یکسان نبوده و نیست، چنان که مثلا مبدع عدم تناقض اختصاص به مردمانی دارد که به درجه معینی از تکامل ذهنی نائل شده و در اجتماعات نسبتاً پیشرفته زندگی می کنند، ولی در میان اقوام بدوی وجود ندارد و برای افراد این جماعات که دارای عقاید خاصی هستند و مثلا از توتم بهره می گیرند و ممکن است خود را در آن واحد مثلا هم انسان و هم کلاغ یا بزمجه بدانند، تناقض محال نمی نماید. نه این است که در ذهن این مردمان مبادی عقلی وجود نداشته باشد، بلکه هست، ولی غیر از آن است که در ذهن اعضای اجتماعات مترقی است. پس عقل و مبادی عقلی یکسان و ثابت در نفس انسان به ودیعت گذاشته نشده، بلکه چیزی است که به تناسب نیازمندی ها و مقتضیات زندگی اجتماعی و چگونگی تربیت آدمی به تدریج ساخته و پرداخته می شود. بنابراین هیچ یک از نظریه‌های عقلی مذهبان و تجربی مذهبان به وجهی که بیان کرده اند نمی‌تواند مورد قبول روانشناسی جدید باشد، زیرا هرچند آنها در تحقیقات خود به راه‌های مختلف می‌روند و مقدمات گوناگون به کار می‌برند، ولی سرانجام به یک مقصد و نتیجه می‌رسند که عبارت است از اعتقاد به وجود عقل و مبادی عقلی که به صورت قطعی تکوین یافته است. این عقل را چنان که دیدیم اصحاب عقل ناشی از ساختمان طبیعی نفس انسان می دانند و از این رو معتقد به فطری بودن مبادی اولیه و تقدم آنها بر حس و تجربه هستند و اصحاب تجربه آن را مؤخر بر حس و تجربه و مبادی را زاده و ساخته و پرداخته شده اینها می پندارند. تحقیقات دقیقی که در یکی دو سده اخیر در احوال و اخلاق مردمان بدوی و کودکان و سایر افراد انسان از نژادها و طبقات مختلف به عمل آمده، حکما و روانشناسان معاصر را در این عقیده متفق ساخته است که اولا عقل و مبادی آن به تدریج و به تناسب با مقتضیات حیاتی و خصوصیات زندگی اجتماعی و چگونگی ساختمان دماغی افراد انسان و با گذشتن از پیچ و خمها و قبول صورتهای گوناگون تکون حاصل می کند. ثانیاً چون هر یک از عوامل حیاتی و اجتماعی و نفسانی به سوی همانندی بلکه وحدت و یگانگی می گرایند، عقل که تحت تأثیر آن عوامل است در تغییرات و تحولات خود همه جا و همیشه توجه به اصول کلی متشابه دارد و وصول به مبدأ هویت را مقصد قرار می دهد و از این رو تفاهم افراد بشر را ممکن می سازد. ثالثاً بنابر اصول دوگانه فوق، عقل همیشه در حال تطور و تکوین و تکمیل است و هیچگاه به صورت قطعی و ثابت و غیر قابل تغییر در نمی آید. و عقلی که ظاهراً تکوین یافته، یعنی دارای معلومات اولیه و مبادی عقلیه معینی گردیده است، در واقع صورتی موقت است که به خود گرفته و قابل تغییر و تحول می باشد. در تأیید این اصل کافی است مراحلی را که علوم طی می کنند و گاه گاه سبب می شوند که نفس ناطقه از اصول علمی که مسلم به شمار می رفته رو بگرداند و به اصول دیگری اعتقاد حاصل کند یادآور شویم. بنابراین یک بار دیگر تکرار می کنیم که همان گونه که هدف فعالیت مادی و بدنی انسان این است که طبیعت را مطابق احتیاجات خود سازد، فعالیت نفسانی هم برای آن است که نفس حقیقت و واقع را با مقتضیات مخصوص خود مطابقت دهد. نظریه بالا در آنچه مربوط به مطلب ماست شامل سه قسمت است. یک، علم محصول همکاری حس و عقل است. دو، عقل و ادراکات عقلانی به تدریج تکون پیدا می کند و از اول ساختمان پرداخته و کاملی ندارد. سه، اصول عقلانی تابع اصل انطباق با محیط است. از این مطلب دو مطلب دیگر نتیجه می شود. الف، عقل و اصول عقلانی در همه اشخاص یکسان و ماننده هم نیست. ب، عقل و اصول عقلانی با تغییر اوضاع و شرایط و احتیاجات تغییر می کند. نظریه ما راجع به قسمت اول همان است که در مقاله 5 گفتیم. در آن مقاله دخالت حس را در پیدایش یک رشته تصورات و دخالت وجدان را در پیدایش یک رشته تصورات دیگر و دخالت حمل یا حکم را در پیدایش تصورات عمومی و دخالت عقل را در تعمیم تصورات جزئی که از راه حس یا راه دیگر حاصل می شود و همچنین دخالت تجربه را در پیدایش یک رشته احکام و تصدیقات و دخالت مستقیم و بلاواسطه عقل را در پیدایش یک رشته احکام و تصدیقات دیگر که به نام بدیهیات اولیه یا اصول و مبادی عقلیه می خواندیم بیان کردیم و نتیجه این که از آن مقاله گرفتیم این بود که علم بشر محصول همکاری حس و عقل است و ما در آن مقاله بین تصورات مقدم بر حس و تصدیقات مقدم بر تجربه فرق گذاشتیم. بنابراین در این قسمت ما موافق نظریه بالا هستیم، ولی با بیان مخصوصی که در مقاله 5 شرح دادیم و از تکرار آن بی نیازیم. در قسمت دوم نیز نظریه موافق داریم. این نظریه کم و بیش از زمان ارسطو رایج بوده و ابن سینا به بهترین وجهی آن را توضیح داده، ولی مطابق نظریه ارسطو و ابن سینا نفس از آغاز جوهری است مستقل از بدن و ادراکات عقلانی که برای وی به تدریج پیدا می شود به منزله اوصاف و عوارض یا نقش هایی است که وی را عارض می شود. کاملترین و جامعترین نظریه تکامل تدریجی عقل و معقولات نظریه محکم و برهانی صدر المتألهین است که از طرفی نفس را در آغاز امری مادی و جسمانی می داند که به تدریج کمال جوهری حاصل می کند و به مرتبه حس و خیال و سپس به مرتبه عقل می رسد و از طرف دیگر عقل و عاقل و معقول را متحد می داند. مطابق این نظریه نه نفس در آغاز جوهری است مستقل از بدن و نه ادراکات عقلانی نقش ها و عوارض و اوصافی است برای نفس. مطابق این نظریه پیدایش تدریجی معقولات عین تکون تدریجی کمالی عقل و عاقله است. بنابراین عقل و ادراکات عقلانی به تدریج تکون پیدا می کند و از اول ساختمان پرداخته و کاملی ندارد. اختلاف نظر ما با نظریه فلاسفه و روانشناسان جدید در قسمت سوم است. ما با کمال احترامی که نسبت به مطالعات و مشاهدات و تجربیات این دانشمندان قائلیم، و کمال قدردانی که از زحمات این دانشمندان در این باره می نماییم، به خود حق می دهیم که استنباطی را که این دانشمندان از مطالعات خود کرده اند مورد تجزیه و تحلیل و انتقاد قرار دهیم. همچنان که از عبارات فوق استفاده می شود، این دانشمندان این نظریه را بیشتر از مطالعه اخلاق و عادات و آداب و سنن مختلف مردمان پیدا کرده اند زیرا در مطالعات خود برخورده اند که طرز افکار و عقاید هر ملتی متناسب است با احتیاجات و شرایط مخصوص زندگانی آنها و نیز دریافته اند که با تغییر احتیاجات و شرایط زندگی طرز فکر و عقاید افراد یا جماعات تغییر می کند. در طرف دیگر این دانشمندان همه افکار و ادراکات را یک جور و ماننده هم پنداشتند، ناچار استنباط کرده اند که به طور کلی عقل و ادراکات تابع احتیاجات حیاتی است. چنین به نظر می رسد که با تفکیک و تمیزی که ما اکنون در این مقاله بین ادراکات حقیقی یا حقایق و ادراکات اعتباری یا اعتباریات می دهیم و افکار و معتقداتی را که بیشتر مورد مطالعه آن دانشمندان بوده، یعنی همان اعتباریات که دستخوش تغییر و تبدیل است، مشخص می کنیم، این سوء استنباط خود به خود از بین می رود و مشکل حل می شود. و اما آنچه در مورد خصوص اصل امتناع تناقض که از حقایق است گفته شده، یک اشتباه دیگر است. زیرا اولا فرزند توتمیه یا دسته و طبقه دیگر خودشان را هم کلاغ و هم حیوان دیگر می دانند، ربطی به اصل امتناع تناقض ندارد. من از یک نکته دیگر نباید غفلت کرد و آن اینکه گاهی ذهن حکم می کند و به سرعت از آن حکم اعراض و به ضد یا نقیض آن حکم می گراید و از این حکم دومی نیز اعراض می کند و برای بار دوم به حکم اول می گراید و همچنین. و شخص می پندارد که در آن واحد ذهن دو حکم متناقض نموده است و این حالت برای اذهان بسیط و ساده که قدرت استدلال منطقی ندارند زیاد دست می دهد و ذهن هر اندازه از لحاظ منطقی مجهزتر بوده باشد در احکام خود ثابت‌تر و راسختر است. ذهن مادامی که قدرت استدلال منطقی پیدا نشده روی تلقین یا تداعی معانی یا چیز دیگر احکام و تصمیقاتی می کند که می توان آنها را یک نوع سبق ذهن دانست. این قبیل احکام به سرعت تغییر و تبدیل پیدا می کنند و جای خود را به یکدیگر می دهند. مثلا طفل که در تحت تأثیر تلقینات پدر و مادر است به آنچه آنها می گویند گرایش پیدا می کند و لحاظا اگر پدر به او بگوید چنین است قبول می کند که چنین است و اگر فوراً بگوید چنین نیست، فوراً ذهن کودک از حکم اولیه خود منصرف می شود، معتقد می شود که چنین نیست. و شاید در میان قبائل وحشی نیست چنین باشد که افراد در یک آن معتقد شوند که کلاغند و در آن دیگر به سرعت معتقد شوند که کلاغ نیستند، ولی هیچگاه در آن واحد نه ذهن کودک و نه ذهن انسان وحشی به دو طرف نقیض گرایش پیدا نمی کند. ثالثاً این ایرادی که از طرف طرفداران این نظریه بر نظریه تجربی وارد کردند به طریق اولا بر خودشان وارد است. در همان کتاب صفحه 123 می نویسد: مذهب تجربی این اشکال را دارد که اصول و قواعدی که در نتیجه حس و تجربه درست می شود همیشه با حقایق تجربی تطبیق نمی کند و نمی تواند کلیت و قطعیت داشته باشد، چه ممکن است طبیعت ذهن را وادار به تغییر آن مبادی سازد و از این رو علمی که بر این پایه‌های متزلزل استوار گردیده با خود آنها فرو می‌ریزد و از بین می‌رود. اشکال تزلزل ارکان علم در این نظریه قوی‌تر است، زیرا مطابق این نظریه علم محصول همکاری حس و عقل است و مبادی عقلی که یکی از دو عنصر سازنده علم هستند یک وضع ثابت و مطلق و تغییرناپذیر ندارند، زیرا این مبادی طبق مقتضیات مخصوص محیط و احتیاجات مخصوص زندگانی ساخته شده و در صورت تغییر مقتضیات زندگانی آن قوه‌ای که کارش سازگار ساختن انسان با مقتضیات زندگانی است این مبادی را رها و مبادی دیگری به جای این مبادی به وجود خواهد آورد. پس هیچ یک از اصول و قواعد علمی نمی‌تواند کلیت و قطعیت داشته باشد، زیرا ممکن است در مقتضیات زندگانی تغییراتی حاصل شود و ذهن مجبور به ترک این مبادی و پذیرفتن مبادی دیگری بشود. و از این رو علمی که بر این پایه‌های متزلزل استوار گردیده با خود آنها فرو می‌ریزد و از بین می‌رود. اشکال فاق را به صورت یک برهان صریح و روشن بر رد نظریه بالا می‌توان اقامه کرد به این بیان که لازمه صحت و قبول این نظریه تزلزل و عدم اعتبار جمیع قواعد و نظریه‌های علمی و از آن جمله خود این نظریه است. یعنی صحت و اعتبار این نظریه مستلزم بطلان و عدم اعتبار خودش است، زیرا مطابق این نظریه چنانچه مکرر گفته شد و بازی عقلی که یکی از دو عنصر سازنده قواعد و قوانین علمی است، فرضهایی است که طبق احتیاجات مخصوص زندگانی بر اذهان ما تحمیل شده و در مورد هیچ نظریه و قاعده علمی نمیتوان گفت واقع و نفس الامر چنین است، بلکه همین قدر میتوان گفت به حسب مبادی و اصولی که فعلا بر اذهان ما تحمیل شده ما چنین حکم میکنیم. و البته این نظریه شامل خودش نیز هست، یعنی در مورد خود این نظریه نیز نمیتوانیم قائل شویم که در واقع و نفس الامر عقل و مبادی عقلی تابع اوضاع محیط است، بلکه همین قدر میتوانیم بگوییم که به حسب مبادی و اصولی که فعلا بر اذهان ما تحمیل شده ما چنین حکم میکنیم، اما واقع و نفس الامر چطور است نمیدانم. فقط این نظریه در درجه اول فتوا به بطلان و بی‌اعتباری خودش میدهد و خودش را نقد میکند و به اصطلاح تیشه به ریشه خود میزند. از آنچه در بالا گذشت معلوم شد که استحکام بلکه امکان علم جز با نظریه عقل و معقولات یقینی و ثابت و لایتغیر معنی ندارد و با قبول فرضیه تجربیون در مورد عقل و مبادی عقلی که در مقاله 5 گذشت یا فرضیه عده‌ای از روانشناسان جدید که در اینجا شرح آن رفت نمیتوان به علم اعتماد و اطمینان پیدا کرد و باید برای همیشه دست از جزم و یقین شست و علم را کنار نهاد. و خواننده محترم اگر در مطالب مقاله های 4 و 5 و آنچه در این مقدمه گذشت به خوبی دقت کرده باشد، این نتیجه صریح و روشن به دستش می آید که ما باید قبل از هر تئوری فلسفی و هر قانون منطقی و هر قاعده علمی به وجود عقل و معقولات مطلق نظری اذعان داشته باشیم. یعنی باید به وجود یک سلسله ادراکات از آن داشته باشیم که در تکوین و تشکیل خود از نفوذ احتیاجات زندگانی و اوضاع محیط و کیفیت مخصوص ساختمان مغز و اعصاب و سایر عوامل طبیعی آزاد است و همان ادراکات است که پایه‌های اولیه علوم و فلسفه نظری را پیریزی می‌کند. و البته یک سلسله ادراکات دیگری نیز داریم که تابع مقتضیات زندگانی هستند و دائما در تغییر و تبدیلند و یک سیر نشوع و ارتقاء را طی می‌کنند. و در اصطلاح این مقاله ادراکات اعتباری و افکار عملی خوانده می‌شوند. ولی چنانچه خواهیم دید این سلسله ادراکات ربطی به عقل و معقولات مطلق نظری ندارد و این مقاله کیفیت پیدایش و تکون و تطور آن ادراکات را بیان می‌کند. و البته پس از مشخص شدن این سلسله ادراکات بسیاری از اشتباهاتی که در این زمینه واقع شده رفع خواهد شد. مطالب و مسائل مربوط به افکار نظری و افکار عملی زیاد و از حدوث بحث فعلی ما خارج است. همین اندازه که تا کنون در این مقدمه گفته شد برای فهم مطالب خود مقاله کافی خواهد بود. ما اگر بخواهیم در این مقدمه به تفصیل وارد همه آن مطالب بشویم، با توجه به آنچه کم و بیش فلاسفه قدیم و جدید در این موضوعات سخن رانده اند، بس طولانی خواهد شد. و البته در ذهن خود مقاله که کیفیت پیدایش و تکثر و تکامل ادراکات اعتباری و رابطه آنها با احتیاجات زندگانی تشریح می شود، بسیاری از آن مسائل معلوم خواهد شد و ما در پاورقی ها توضیح کافی خواهیم داد. صفحه 157 اعتباریات و علوم غیر حقیقیه یا اندیشه های پنداری. حافظ گوید: ماهی چو تو آسمان ندارد، سروی چو تو بوستان ندارد. فردوسی گوید: دو نیزه، دو بازو، دو مرد دلیر، یکی اژدها و یکی نرشیر. ناچار از این شعرهای بزمی و رزمی تا کنون هزارها شنیده اید که شعرها یک موضوع بزمی را از گل و سبزه و بهار و می و مطرب و معشوقه یا یک موضوع رزمی را از مردان سلحشور و دلاوران رزمجو و صحنه‌های جنگ با دست مشاطه خیال آرایش داده و در هجله دل به کرسی مهر نشانیده یا در جلگه هولناک پنداری پیشتازی نمودند. و البته می دانیم که این سنقه تنها به شعر و شعرا اختصاص ندارد. در نثر نیز قابل اجراست و همه ما کم و بیش همین سنقه را با غریزه تخیل داشته و همه روزه در مفردات و مرکبات معانی با استعاره و تمثیل نمونه هایی از وی به وجود می آوریم. و می دانیم که این کار بیهوده نبوده و در بکار بردن این سلیقه و پیمایش این راه غرض و هدفی داریم و آن همانا تهییج احساسات درونی است که با عمل تشبیه و استعاره به دست می آید. پاورقی تشبیه و استعاره و تمثیل از اصطلاحات مخصوص علمای ادب در فن بلاغت است. در گفتگوهای معمولی به مطلق بیان مشابهت بین چیزی و چیز دیگر تشبیه گفته می شود، ولی در اصطلاحات ادبی تشبیه فقط به موردی اطلاق می شود که هر دو طرف تشبیه مشبه و مشبه به در کلام ذکر شود. در تشبیهات اگر کلماتی که دلالت بر مشابهت می کند از قبیل چه و چون و مانند و امثال اینها در زبان فارسی ذکر شود، آن تشبیه تشبیه ساده ترقی می شود، مانند تشبیه مردم دانا به زر خالص و تشبیه اشراف زادگان نادان به سکه تقلبی در این شعر شیخ. وجود مردم دانا مثال زر طلاست، به هر کجا که رود قدر و قیمتش دانند. بزرگ زاده نادان به شهر واماند، که در دیار غریبش به هیچ نستانند. و اگر این کلمات از عبارت اسعاد شود، آن تشبیه تشبیه بلیغ خوانده می شود، مانند تشبیه امیر سامانی به ماه و تشبیه بخارا به آسمان در این شعر رودکی. میر ماه هست و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همی. و اما اگر از دو طرف تشبیه فقط یکی ذکر شود، مثل آن که فقط به ذکر مشبه به قناعت شود و در موردی که میخواهیم حکمی را برای مشبه اثبات کنیم لفظ مشبه به را به جای لفظ مشبه آورده و با آن لفظ آریتی از مشبه تعبیر کنیم، اصطلاحاً استعاره خوانده می شود، مانند تعبیر از محبوب به ماه در این شعر شیخ. ببند یک نفس ای آسمان دریچه صبح، بر آفتاب که امشب خوش است با قمرم. و مانند تعبیر از عالم تن و علائق جسمانی به زندان سکندر و تعبیر از عالم معنویات به ملک سلیمان در این شعر خواجه. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. و اما تمثیل نوعی خاص از همان تشبیه اصطلاحی است که گفتیم، و آن این است که وضع خاص و کیفیت مخصوصی که از اجتماع و ارتباط اموری چند حاصل می شود تشبیه شود به وضع خاص و کیفیت مخصوصی که از اجتماع و ارتباط چند چیز دیگر حاصل می شود، مانند تشبیه وضع و کیفیت مخصوصی که از نشستن قطرات شبنم بر برگ گل سرخ پدید می آید به وضع و کیفیت مخصوصی که از جمع شدن دانه های عرق بر چهره شاهدی خشمگین پدید می آید در این شعر شیخ. اول اردی بهشت ماه جلالی، بلبل گوینده بر منابر قضبان. بر گل سرخ از نمو افتاد لعالی، چون همچو عرق بر ازار شاهد قضبان. و مانند تشبیه حالت دل سخت معشوق و عشق عاشق که فقط عشق فراوان عاشق میتواند دل سخت معشوق را تکان بدهد و تسلیم کند، به حالت سنگهای صحرا و سیل که فقط سیل میتواند آن سنگها را از جا بکند و تا لب دریا بغلطاند در این شعر خواجه. دل سنگین تو را عشق من آورد به راه، سنگ را سیل تواند به لب دریا برد. و البته هر یک از تشبیه و استعاره اقسام و انواع متعددی دارد. طالبین باید به کتب فن بلاغت مراجعه کنند. چیزی که تذکرش در اینجا لازم است این است که تشبیه ساده اختصاص ندارد به مورد اعتباریات و تخیلات شاعرانه، بلکه در مقام بیان حقایق و مسائل نظری نیز میتوان از آن استفاده کرد. مثل این که وقتی که میخواهیم در درس جغرافی شکل کروی زمین و فرو رفتگی های قطبین را به آسانی به شاگرد تعلیم دهیم، زمین را تشبیه میکنیم به یک سیب که هم کروی شکل است و هم در دو طرف فرو رفتگی دارد. و اما تشبیه بلیغ و استعاره و تمثیل اختصاص دارد به تخیلات شاعرانه و اعتباریات. ادامه متن. و آن همانا تهییج احساسات درونی است که با عمل تشبیه و استعاره به دست می آید، و در حقیقت عمل تشبیه به منزله یک معادله است که در میان مشبه و مشبه به انجام می گیرد، که با ملاحظه خواص و اوصاف مشبه به احساسات درونی بیدار شده و یک سلسله معانی احساسی به سوی مشبه اضافه نماید و از این تمثل احساسی نتیجه عملی گرفته شود. مثلا رخسار ماه را تصور نموده و احساس درونی تازه را به روی احساس مهرآمیزی که نسبت به معشوق داریم گذاشته و آتش مهر را تیزتر کنیم، یا اندام مهیب و جرأت و صلابت شیر را اندیشیده و احساسات تازه را به سیمای خیالی مردی جنگجو بار نموده و موقعیت شجاعتش را در دل تحکیم نمایید.
تبیان.net گنجینه صوتی